بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، استثنای ده 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که آیا مقدار دین به ورثه منتقل میشه یا به ورثه منتقل نمیشه و نحوه تعلق حق غرما به ترکه به چه نحو است. به طور کلی بحث رو به این شکل طرح کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده بودن که از آیه شریفه من بعد وصیت یوصابها و دین استفاده میشه که مقدار دین به ورثه منتقل نمیشود. حالا که به ورثه منتقل نمیشود، بعد اون بحثا مطرح میشد که آیا به میت منتقل میشه، به چی منتقل میشه. اون بحثایی که کلام آقای خویی کنه مفروغنن گرفته شده و اصلا در موردشون بحث نکردن. خب این که آیا به ورثه منتقل نمیشه یک اشکالی در مختلف فرموده بودن، گفته بودن که ما به مقتضای آیه ملتزم میشویم. آیه حکم میکنه که ما این ماترک به اون سهام معینی که تعیین شده برای وارثین هستند. برای وارثین بودن یعنی این که ملکشون هست. اطلاق لام اقتضا میکنه که هم ملکشون هست هم جواز تصرف ترشون دارن، ملک تلقشونه. خب این ملک تلق رو استثنا میکنه، میگه در نسبت به مقدار وصیت این ملک تلق به این نحو وجود نداره. ظاهر عبارت مختلف این هست که اصلا خود ظاهر آیه اقتضا میکنه که ملکیت تلقه نسبت به مقدار وصیت و مقدار دین وجود نداشته باشه، نه اصل الملکیه. بله، میگه تعبیرش این است که مقتضای اصل آیه، ما مفاد آیه اقتضا میکنیم. حالا صحبت میکنیم، نه ما دمید صحبت میکنیم، میخوام اول کلام علامه رو عرض میکنم. عرض کردم ولی در ایضاح الفوائد به علامه مطلب رو به این شکل نسبت نمیده. ایشون میگه در آیه تقدیری هست، اضماری هست، و اون اضمار نه به جهت این که خود آیه داله بر این اضمار هست، حکم عقل وجود داره بر این اضمار. پس بنابراین که نه، این آیه میگه که ملک تام تلق برای ورثه من بعد وصیت یوصابها او دین هست. خب این حالا ببینیم چرا صاحب ایضاح الفوائد اینجوری فرموده. به نظر میرسه که صاحب ایضاح الفوائد اون استدلال رو تام ندونست، یعنی براش واضح بوده که اون استدلال تام نیست، اینه که استدلال رو به گونه دیگه‌ای مطرح کرده و درست هم همین هست که اون استدلال تام نیست. ببینید آیه شریفه درسته که اگر ما گفتیم لزیدن درهمون استفاده می شود که زید مالک مستقل درهم هست و محجور هم نیست، حق تصرف مطلق در مال داره، ممنوع تصرف نیست. ولی ببینیم این که ما میگیم لزیدن درهمون، این که ما میگیم لزیدن درهمون، از کجا این معنای ملک تام مستقل استفاده میشه؟ آیا دلالت وضعیه لام بر ملکیت مستقل هست؟ پاسخش این است که نه، لام بر این مطلب دلالت نداره. اطلاق جمله یعنی این که گفتن این مالک هست و هیچ چیز دیگه ای ذکر نکردن که ولی محجوره، ولی باید این ملکیتش رو در جهت خاصی صرف کنه و که حالا اون اشاره در مقام بیان بودنش رو فعلا به اون جهتش کار ندارم. یعنی اگر دلالتی باشه، این دلالت از اطلاق ناشی میشه، دلالتی است که ناشی از اطلاق هست، ناشی از وضع نیست. خب وقتی که این دلالت و این دلالت فرض کنید حالا به جای این که لزیدن مثلا للعب نصف المال به کار ببریم، للبنت مثلا نصف المال به کار ببریم، از سریعا بگیم البنتو مالکون لنصف ترکه. این مالکون لنصف ترکه اون چیزی که دلالت وضعیه مالک هست اصل المالکیه است، ولی این که این مالکیت با محجوریت همراه نیست، با یک نوع تغییری در این مالکیت وجود نداره، این از اطلاق استفاده میشه. اطلاق متوقف است به اینکه کل جمله شکل بگیره، اطلاق در طول شکل‌گیری کل جمله است، و استثناء به مفاد جمله بعد از اطلاق تعلق نمیگیره. اگر گفتیم زیدون مالکون لهذا البیت الا لون غرفه خاصش، این معنیش اینه که زید اون غرفه خاصه رو مالک نیست دیگه، نه اینکه مالک هست ولی ملکیتش ملکیت تلقه نیست. این غفلتی که تو این استدلال، اگر مرحوم علامه هلی استدلالش به اصل ظاهر آیه باشه، ظاهر آیه درسته که لام دلالت بر ملکیت مستقله تامه میکنه، ولی نه به دلالت وضعیه، به دلالت اطلاقیه. دلالت اطلاقیه هم بعد از شکل‌گیری کل جمله است و استثناء قبل از این دلالت اطلاقیه شکل میگیره. بنابراین استثناء از اصل الملکیه هست. بنابراین این استدلال تامی نیست که ما بخوایم ظاهر آیه رو این مفهوم براش استفاده کنیم. اینی که در ایضاح الفوائد شاید به همین جهت بحث تقدیر رو پیش کشیده و دلالت عقلی و امثال اینا، که البته اون بستگی داره که ما اون دلالت رو تام بدانیم یا تام نداریم.
حالا این استثناء شدن اطلاق رو که حالا نمیشه با خود دلالت وضعی منافات داره دیگه. حالا من اطلاق تلخ بودن گرم
نه، بحث اینه که استثناء از مفادی که از اطلاق استفاده میشه است یا از مفاد وضعیه.
درست اطلاق نمیتونه
بله این نیست،
ثابت نمیکنه ملکیت رو که برای اون نیست. شما حالا
نه، حالا صبر کنید اینو، همینو حالا صبر کنید اینو بگیم. مفاد استثناء این نکته هم زعیمه بکنم، حالا اینو بعد عرض میکنم این نکترش رو. خب این یک بیان که حالا در مورد اون استدلال به اصطلاح دلیل عقلی بعد صحبت میکنم، حالا که گفتید بذاری این تیکر جلو بندازم. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد اشکالی مطرح فرمودن. اون اشکالشون این هست که دلالت این آیه برای نفی مالک بودن ورثه، این دلالت به مفهوم المخالفه هست و هو ضعیفان. به مفهوم این تعبیر کرده به مفهوم المخالفه هست و هو ضعیفان. در پاسخ این مطلب عرض میشه که اولاً نمیدونم مراد ایشون از مفهوم المخالفه مفهوم قید، مفهوم وصف، چه مفهومی، این توضیح نداده، همین مقدار تعبیر کرده به مفهوم المخالفه است، مفهوم المخالفه ضعیف است. اونی که نه اینکه مطلق مفهوم مخالفه ضعیف است، مفهوم مخالفه ای که ضعیف میدونن مفهوم وصف رو ضعیف میدونن، بله اون ضعیفه با نکته که بعد عرض میکنم. یه نکته، مفهوم شرط هم مورد اختلاف هست، حالا نمیدونم ایشون مبناشون در مفهوم شرط قبول دارن یا قبول ندارن و امثال اینها. ولی این مفهومی که در این جمله هست شبیه مفهوم استثناست. در مورد مفهوم استثناء این نوعاً آقایون مفهوم استثناء رو قبول دارن. فکر نمیکنم خود مرحوم صاحب جامع المقاصد مفهوم استثناء رو قبول نداشته باشه. این که به اون بحث مرتبط کردنش خیلی جا نداره. یه نکته. نکته دوم این که حالا مفهوم وصفم باشه، حالا اجازه من بعد وصیت، یعنی الا مقدار وصیت دیگه، من بعد وصیت فرض کنید الخمس بعد المعونه، الخمس بعد المعونه یعنی اگر الا یصف فی المعونه، یعنی اگه خمس در مال هست به شرطی که شرط در وصیت نشه، شبیه استثناء الا ان یکون معونتن، یه همچی چیزیه. حالا اجازه بدید این یه نکته که این مفهوم مفهوم استثناء طوریه نه مفهوم وصف هست. یک نکته دوم این که حالا اگر مفهوم وصف هم قائل بشیم، مفهوم وصف اونی که ضعیف هست به نحو سالفه کلیه است، اما به نحو سالب جزئیه اون خیلی روشن هست که وصف مفهوم داره. اگر گفتن زید عالم رو اکرام کن، اگر گفتن علمای عدول رو اکرام کن، درست؟ اگر مطلق علما وجوب اکرام داشته باشن، قید زدن علمای عدول لغوه. بله مفهوم اگر به نحو سالبه کلیه باشه، معناش این هست که تنها علمای عدول واجب الاکرام هستند، از علما هیچ صنف دیگه شون وجوب اکرام ندارن. ولی اگر نه، اصناف مختلفی از علما وجوب اکرام داشتن، علمای عدول واجب الاکرام باشن، علمایی که مثلا خیلی علمشون زیاد باشه اونام واجب الاکرام باشن، علمایی که خدمتگزار به مردم باشن، خدوم به ناس باشن، اونا هم وجوب اکرام داشته باشن. اینا متنافات با این نداره، نفس عالم بودن وجوب اکرام نداره، با یه قیدی. اونی که بحث مفهوم وصف این هست، اون اینه که این وصف آیا تمام العله هست یا تمام العله نیست، آیا وصف منحصر است به اصطلاح یا وصف منحصره نیست. اگر ما وصف منحصره دانستیم میگیم غیر از عالم عادل هیچ کسی دیگه وجوب اکرام نداره، ولو به جای عدالت یک وصف دیگه هم تاری شده باشه. اما اینکه اصلا علما علی وجه الاطلاق وجوب اکرام ندارن، اون بحث مفهوم سالبه جزئیه وصف هست که اون ظاهرا خیلی روشن هست که وصف ها به نحو سالبه جزئیه مفهوم دارن. اینم نکته دوم. نکته سوم این که اصلا بحث مفهوم داشتن و مفهوم نداشتن در جایی هست که متکلم در مقام تهدید نباشه. جایی که متکلم در مقام تهدید برآمده، آمده حق ورثه رو داره تعیین میکنه، حق ورثه رو میگه من بعد وصیت یوصابها، این معناش اینه که اون مقدار وصیت رو ورثه مالک نیستن دیگه. آیون گفتن لقب مفهوم نداره قطعا، ولی همین لقبی که ذاتاً مفهوم نداره اگر در مقام تهدید واقع بشه مفهوم داره. اگر گفته باشن من الذی لا ینجس شیئون قال کرون، خب این مفهوم داره، چون در مقام تهدید ماء معتصم برآمده و فقط کر رو ذکر کرده. اگر گفتن من الذی یجوز التقلید ان قال المشهد العادل، این مفهوم داره امثال اینها. پس بنابراین اون بحث مفهوم مخالفه و اینها، همه اینها اگر درست هم باشه در جای خودش، اینها به آیه شریفه ربطی نداره. آیه شریفه عرض کنم خدمت شما خیلی ظهور داره که میخواد بگه مال ورثه نیست، منهای بعضی جهات دیگه که بعدن منهای مناقشات دیگه‌ای که دارن از جهت مفهوم مخالف و اینکه مفهوم مخالف نمیدونم ضعیف است و امثال اینها، از این جهت ها نباید اشکال کرد. یه نکته ای رو هم توجه بفرمایید، در استثناء این که ما میگیم مفهوم داره، استثناء فقط سکوت نیستا. فرض کنید اگر گفتیم العلماء واجب الاکرام الا العدول منهم، این الا العدول منهم یه موقعی ما میگیم مراد این هست که نسبت به عدول متکلم سکوت دارد، هیچی نفیان و اثباتن تعبیر نمی کند. مفهوم این نیست، مفهوم بیان عدم الحکم در مورد استثناست. مفهوم استثناء اینه، وقتی میگیم العلماء واجب الاکرام الا العدول، نه اینکه عدول رو ما هیچ در موردش سکوت کردیم نفیان و اثباتن حرفی نزدیم، نسبت به عدول میگیم واجب الاکرام هم نیستند. معنای مفهوم بیان عدم الحکم در مورد استثناء است. مفاد مفهوم اینه. اینو توجه داشته باشید.
مفهوم برای مثلا امثال استثناء و حصر و تسامح توش نیست؟
نه.
که ما میگیم مفهوم حصر و استثناء.
نه.
چرا نگیم منطوقش؟
حالا اونا میگن که منطوق نیست. حالا اونش بذارید جای خودش. نه. اون بحثا از اینجا هر میخواید بگید اون. نه. اما بنابراین لولا یه جهتی که حالا در موردش بحث بعدن خواهیم کرد، از این جهت مشکلی نیست. یه کلامی مرحوم آقای عراکی دارن، مرحوم آقای عراکی چند احتمال در آیه ذکر میکنن، من نمیخوام کلام ایشون رو به طور کامل نقل کنم، ایشون مختارشون عرض کنم. مختار ایشون این هست که من بعد وصیت یوصا بها، مراد از این بعد بعدیت رتبیه هست. بعد تعبیر میکنن مثل بعدیتی که معلول نسبت به علت داره، که تقدم و تأخر معلول تقدم و تأخر زمانی نیست بلکه تقدم و تأخر رتبی هست. اینجوری تعبیر میکنن و میگن این وجه علاوه بر این که چند وجه ذکر میکنن، میگن این وجه علاوه بر این که التف الوجوه هست، اظهر الوجوه هم هست و خیلی وجه لطیفی هست و امثال این. البته یه توضیحی من در مورد اصلا کلام ایشون بدم که ایشون چی میخوان بگن، چون مفهوم تقدم و تأخر رتبی، اون تقدم و تأخری که در باب علت و معلول هست، اون به خاطر اینکه معلول ناشی از علت هست، پس معلول در رتبه متأخر است چون او این رو ایجاد کرده. اینجا که از اینجور چیزا نیست، تقدم رتبی به این معنا که او این رو ایجاد کرده به این معنا که اصلا معقول نیست، بلکه ایشون اینجوری میخوان بگن. تشبیه که کردن تشبیه از این جهت که تقدم و تأخیرشون زمانی نیست، از همین جهتی که تقدم و تأخیرشون زمانی نیست همین مقدار رو بیان کردن. اما توضیح مطلب این هست که ببینید گاهی اوقات ما در یک مال ممکنه دو تا مالک تصویر کنیم. ما میگیم خداوند مالک این مال هست، انسان هم مالک این مال هست. یعنی چی؟ میگیم این ملکیت طولیه دارن، یعنی هر یک از اینها تا جایی این ملکیتش استمرار داره که مزاحم اون ملکیت دیگه‌ای نباشه. یعنی جایی که مزاحمت باشه اون ملکی که در طول هست اون ملک معتیز هست. اینا هم یه همچی تصویری که هم نمیخوان بکنن، اینجوری میخوان بگن. اینجا البته دوتا ملکیت در مال مطرح نیست، چون در مورد دویان مالک نیستند، مصالح رو مالک نمیدونن. حالا بس مصالح رو بذاریم کنار، حالا دویان رو مطرح کنیم. قرما و دویان رو مالک نمیدونن، ذی حق میدونن. میگن مالکیت ورثه نسبت به مال با ذی حق بودن دویان نسبت به مال در عرض واحد هست، یعنی در زمان واحد هستن ولی در طول هستن. یعنی مالکیت ورثه نسبت به مال نمیتواند مزاحم حق دویان نسبت به مال باشه. یعنی ورثه تا وقتی مالکیتشون میشه از این مالکیت استفاده کنن که حق دویان حفظ بشه. اگر یک زمانی بین اعمال مالکیت ورثه و اعمال حق دویان تزاحمی وجود داشت، حق دویان مقدمه. این تقدم و تأخر رتبی رو این میگن، میگن در مقام مزاحمت حق دویان مقدم است. یه همچین مفهومی رو تصویر میکنن. خب در این که یه همچین تصویری ممکنه ما داشته باشیم و اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره، این یه تصویر عقلی خوبی هست و احیانا ممکنه اگر ادله در یک جایی بهش قائم باشه ما بهش ملتزم بشیم، هیچ مانع عقلی در اینکه یک مال دو تا مالک داشته باشه به نحو طولی، یا یک مالک و یک ذی حق داشته باشه به نحو طولی، اشکالی نیست. ولی آیا بله
مراد شما از مزاحمت یعنی اینکه مثلا فرض که ورثه حق تصرف دارن تا زمانی که به مقدار دین مونده
باشه دیگه؟ بله،
ممکنه یه کسی اینجوری تصمیم بکنه که مثل عبد مولا که ملکیت عبد در طول ملکیت مولاست، این ورثه در صورتی حق تصرف دارن در این اجزا که اون قرما اجازه بدن اذن بدن.
نه نه نه، به این نحو نمیخوان اینو قائل بشن. نه نه، تصویرشون این نیست که تصویرشون به اصطلاح مزاحمته. اون یعنی تا وقتی که مزاحمت با حق اونها نداشته باشه، تا حق اونها حفظ بشه، نه اجازه نیاز به کسب اجازه از اونهاست، نه منع اونها چیز هست. گاهی اوقات ما میگیم در طول اون هست به این اعتبار که تا وقتی که اون معنی کرده من میتونم تصرف کنم، به شرط اجازه او میتونم مالک هستم. نه، به این نحوم نیست. نه، طولیت به این معنا که هر دو مالک هستن، ولی به شرطی که تا اگه او بخواد این ملکیت رو اعمال کنه من حق اعمال ندارم. من حق اعمال، فرض کنید که حقی که جد و پدر نسبت به تزویج بکر دارن، میگن جد و پدر هر دو حق دارن بکر رو تزویج کنن ولی جد مقدمه. یعنی به این معنا اگر هر دو خواستن حقشون رو اعمال کنن، حق جد مقدم هست. یه همچین مفهومی ایشون ظاهرن تصویر میکنن. میگن بنابراین ورثه حق تصرف در مال دارن کاملا، حق تصرف در مال دارن کاملا، به شرطی که حق دویان از بین نره. پس بنابراین تصرفاتی که منافاتی با حق دویان نداره در تمام مال اصلا جایزه. اگر حفظش میکنن مال رو از این ببرن اون بر، یک انباری هست از این انبار منتقل کنن به انبار دیگه، هیچ مانعی نداره. تصرف مطلقه هم به مقداری که حق دویان حفظ بشه اونم اشکالی نداره. تصرف مطلقه هم این هم مانعی نداره. پس بنابراین اینجوری تصویر میکنن. عرض کردم این تصویر ذاتن اشکالی نداره، ولی آیا واقعا این که ایشون میگه اظهر در آیه است و آیه ظاهره در این معنا هست، انصافا اینجور نیست. اصلا تصویری که قبل از آقای عراکینا به ذهن هیچ کس خطور نکرده بود در مورد آیه، این که میگیم این ظاهر آیت است و لطیف است و اشخاص هم به همین چیزی میفهمند و امثال اینها، این چیزی نیست که به این بگیم همه میفهمن ولی هیچ کس هم نفهمیده. اینا اینجور نیست. ظاهر آیه همچنون که مرحوم آقای خویی فرمایند این هست که مقدار دین اصلا ملک ورثه نیست، ولی نه اینکه ملک ورثه است ولی در طول ملکیت وارث است. این اصلا با ظاهر آیه سازگاری نداره. اداره حالا یه موقع هست ما میگیم مشکل عقلی وجود داره، حالا اون مشکل عقلی رو صحبت میکنیم، ولی منهای مشکل عقلی، منهای قرائن خارجی، ظهور بدوی آیه این هست که این نکته رو زمینه بکنم. بعضی احتمالات تو کلام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای عراکی و دیگران در تفسیر آیه وارد شده، اینکه جواز تصرف متوقف بر ادای وصیت باشه، این هم خلاف ظاهره. آیه اصل الملکیه رو مطرح میکنه، اما حالا بحث جواز تصرف، این که تصرف جایز است جایز نیست، اونها یه بحثای دیگه است، اونو باید مستقلا مطرح کنیم. اونی که از آیه استفاده میشه اون این هست که وراث مالک سهام ارثی خودشان هستند بعد از وصیت، یعنی به مقدار وصیت مالک نیستند، به مقدار وصیت مالک نیستند، ولی منهای اون مقدار وصیت بقیهش رو هم مالک هستند. خب این ظاهر بدوی آیه. در علامه توی بعضی از توی چیز عبارت تذکره بود دیگه، تذکره بود، منتها بود، تو تذکره ظاهرن عبارت تذکره رو دیروز خوندم، تو تذکره ایشون میگه که نه اینجا برهان عقلی داریم برای اینکه بگیم که باید ورثه مالک باشن. میگه چند احتمال ثبوتی اینجا، چند احتمالات ثبوتی رو مطرح کنیم. یکی این که ورثه مالک باشن، یک میت مالک باشد، دو دویان مالک باشن، سه هیچ کس مالک نباشه، چهار این که هیچ کس مالک نباشه این نمیشه، این نمیشه. این که نمیشه تو تعبیر بعضی تعبیرات هست اتفاقیه، این که این مطلب صحیح نیست، لا خلافه که این مطلب صحیح نیست. تو بعضی تعبیرات به لا خلاف و تسلم و امثال اینا توسط شده، ولی فخر المحققین تصریح میکنه لاستحالت وجود ملکن بلا مالک، تعبیر استحاله. ولی الان یادم نیست تو با تذکره چی بود، استحاله که نبود، گوه باطلون یه همچی نظر تعبیر با باطلون آدرسشو بدم، تذکره جلد 13 صفحه 235. چی؟ آها، یه احتمال هم اینه که ملک خدا باشه. آها، چند احتمال، یکی اینکه ملک خدا باشه، ملک ورثه باشه، ملک دویان باشه، ملک میت باشه، ملک هیچ کس نباشه. این پنج احتمال.
ملک حاکم باشه توی مجموعه ملک.
آره ملک خدا بودنه دیگه. بله. بله. ولا الى غیر مالکن. اینو اصلا توضیح نه بیان نداره که چه شکلی باشه. عرض کردم این تعبیرش تعبیری نبود که استحاله عقلی از توش به وضوح در بیاد. خب استحاله عقلی، خب اگر بحث استحاله عقلی باشه بده حالا کل استدلال عرض بکنم بعد یک یکی در موردشون صحبت کنم. علامه میگه این پنج احتمال هست. یکی این که بلا مالک بودنش یا مستحیل است یا باطل است. یک این که ملک میت باشه، میت هم صلاحیت نداره، میت مرده است و مرده صلاحیت مالکیت نداره. دو سوم ملک دویان باشه، اینم مفروغنن مسلمه هیچ کس ملک دویان نمیدونه. دو تا دلیل برای ملک دویان نبودن هم در کلمات اینا اقامه شده. یکی این که ورثه می توانند از غیر این مال دین رو ادا کنند. یک. دوم این که اگر دویان دین میت رو ابرا کنند دیگه حقی نسبت به این باقی نمی مانه. این کاشف از این است که به اصطلاح ملک دویان نیست. اینم دو. این که ملک خدا باشه، خب چیزی که ملک خدا هست قوانین ملک خدای قوانین خاصی داره، لصرف الی المساکین و امثال اینا. اینو من تکمیل کنم. چیزهایی که ملک خدا هست یک اعتبارات یعنی چیزی که ملک خدا هست خداوند که خودشون نمیتونن تصرف کنن. ملکیت خدا در چند جا در شریعت ذکر شده. یکی در بحث ملک زکات هست، انما صدقات للفقراء والمساکین امثال اینها. اون به اعتبار خداوند رو مالک قرار داده برای اینکه در کنار فقرا اونها هم در واقع اصلش این هست که چون قرار بوده برای فقرا صرف بشه ولی خداوند رو هم مالک قرار داده شده، واقعا هم اعتبار ملکیت شده، نه اینکه اعتبار ملکیت نشده، اعتبار ملکیت شده ولی این اعتبار لغو نیست. مصحح این اعتبار اینه که این صرف فقرا میشه، یا صرف گاهی اوقات صرف فقرا بودن مصححه، گاهی اوقات در راهی که مرضی خدا هست باید صرف بشه. یعنی فی سبیل الله، مثلا جایی که فی سبیل الله هست اینم میتونه ملک خدا باشه. یه جور دیگه این هست که چیزی که ملک خدا هست به جانشین خدا و خلیفت الله در عرض میرسه، که در خمس به خلیفت الله میرسه. اینا همه درسته، اینکه در راه خدا صرف بشه، برای فقرا صرف بشه، کنه فقرا کسایی هستند که خداوند زیر چیز خدا هستند، ایتامی هستند که متولی و سرپرستشون خدا هست، یه همچی ایال الله هستند، ایال الله تصویر میشه و در صرف اونها میشه. یا برای خدا فرض کردین به اعتبار اینکه خداوند مالک حاکم است، بنابراین بعد از او به امام زمان، به پیغمبر و امام به اعتبار سلطه و تسلط تشریعی که برای او فرض کردیم، اینا همه درسته. یعنی مالکیت برای خدا یک نکته های خاصی داره. اینم اگر برای خدا فرض میکنیم، این که بگیم برای خدا هست ولی باید صرف دین بشه، این اصلا تناسب نداره. این مسلمه که به هر حال مقدار دین باید صرف ادای دین بشه. صرف ادای دین شدن با این که ملک خدا فرض بشه اون منافات داره. یکی این احتمال نادرستی. خب پس باقی میمونه از پنج احتمال، همه احتمالات رد شد، فقط باقی موند این که ملک به اصطلاح ورثه باشه. خب اینجا ما یکی یکی بیاییم این احتمالات رو ببینیم چه شکلیه. این که گفتن که ملک بدون مالک استحاله عقلی داره، ما نمیفهمیم چه استحال عقلی داره. ملک یعنی ملکیت مفروض باشه، یعنی ملکیت. آخه ملک گاهی اوقات مراد اینه که مثلا پیرن من ملکه. ملک گاهی اوقات به معنی ما یسته هن یملکه. خب گاهی اوقات ملک یعنی ملک فعلی. خب ملک فعلی بدون مالک امکان نداره، ولی ملک یعنی ما یرغب الیه العقلا باشه، ما یسته هن یملک باشه. به این معنی که گفته مالک نمیتونه داشته باشه. این کسانی که فرض کنید چی؟ چی؟
یه خارجی که امام قبول ندارن میان اونا رو میگن مالک
نداره. جایی که مالک نداره، مباحات اصلیه همه همین است دیگه. اینا مالک، این که مستحیل استحاله که اینجا اصلا مطرح نیست. شما ممکن بگید متسلمون علیه هست که در اینجا ملکیتی وجود داره، مالکی وجود داره. پاسخ مطلب اینه که این ادعای عجیبیه. مرحوم شیخ طوسی که میگه در حکم ملک میته، در حکم ملک میت میدونه، این معنیش اینه که مالک نداره دیگه. و خود ایشون در بعضی جام تصریح به این معنا کرده در مسئله ای که عبدی که از دنیا میره، چی مزارت مام، کسی که از دنیا میره عبدی دارد، عبدی دارد، این مثلا وصیت کرده نسبت به این عبد، وصیت کرده است نسبت به این عبد، هنوز مصالح قبول نکردن، در این فاصله و در این فاصله میگه که فطرش به گردن هیچ کس نیست چون مالک نداره. میگه نه از سرکم جدا نمیشه. نه اون یه عبارت دیگه بوده، عبارت دیگه دارم میخوام بگم، در جای دیگه این عبارت رو مطرح کرده. و حالا اینو فراموش کردم، یعنی فراموش کردم که فراموش نکردم، چون رفقا نبودن گفتم بذارید دیرتر بگم. یکی از جاهایی که این بحث رو مفصل مطرح کرده، این آدرس رو یادداشت کنید، مفتاح الکرامه جلد 15 صفحه 324 از این چاپ جدیدش، جلد 15 صفحه 3. الان این چاپی که دست من هست اون چاپ جدید نیست، چاپ جامع مدرسین، مفتاح الکرامه جلد 15 صفحه 324. اونجا مفصل تو کتاب رحم مفصل این بحث رو اونجا طرح کرده، اونجا مراجعه کنید. اونجا صاحب مفتاح الکرامه این مطلب رو مطرح میکنه، میگه که این که شما میگید شی نمیتونه بی مالک باشه، مرادتون چیه؟ میگه آیا مرادتون این هست که اصلا مالک و من به حکم المالک نداشته باشه؟ خب ممکنه توجیه بکنیم، چون قدما ولو مالک براش فرض نمی کنن، ولی میت رو به حکم المالک فرض می کنن. ولی اگر نه بگید مالک حقیقی نباید داشته باشه، نه مالک حقیقی نداشتن کی گفته؟ اصلا ابن ادریس تصریح می کنه در کلام شیخ که میگه به حکم مالکه، یعنی که مالک حقیقی نداره، مالک حقیقی نداره. پس این که بعد ایشون موارد مختلفی شاهد میاره که کجاها هست که اینا آقایون قائل هستن که اصلا مالک نداره، اصلا مالک نداره. ما تو جلسه قبل بحث کفن رو مطرح کردیم که مرحوم شیخ احتمال میده که اصلا مالک نداره، ایشون نیورده بود بحث کفن رو، ولی یه سری موارد دیگر رو ایشون آدرس میده. یکی از موارد همین بحث عبدی که وصیت شده برای کسی، مصالح هنوز قبول نکردن، بعد از مرگ مصالح میخوان قبول کنن، میگن چون قبول رو اینا ناقل میدونن، بالقبول به اصطلاح انتقال ملک به مصالح حاصل میشه، در این فاصله مرگ تا قبول میگن هیچ کس مالک نیست، هیچ کس مالک نیست. این یه نکته. نکته دو، یه مورد دیگه ایشون میگه اگر ورثه، اگر کسی از دنیا بره هیچ وارث نداشته باشه، فقط یه دونم به اصطلاح عبد داره، هیچ وارث، اینا میگن که از ترکه این عبد آزاد میشه و مابقی ترکه به او داده میشه. از ترکه، یعنی از ترکه آزاد میشه، یعنی اصلا مال حالا این از ترک آزاد میشه نمیدونم یعنی چی الان، ولی به هر حال همچی تعبیری میکنن، میگن در واقع این آزاد میشه، آزاد میشه و چیز رو به او داده میشه، که نه ملک امام استش مثلا. حالا اینجا تعبیر میکنن که این ملک امام نمیدونن، این صورت رو میگن تا وقتی که اون آزاد نشده این ملک بلا مالکه، آزادش میکنن، مثلا وصی آزاد میکنه این ورث، این عبد رو آزاد میکنه و بقیه و ماترک رو به او داده میشه. چی؟ نه قالب نقل هستن اینا، نه اینکه قطعا نه این چیز هست، از اول که آزاد نمیشه که.
نه
نقل یعنی
که آزاد میشه معلومه که از اول این مالک
نمیشه که، فرض اینه که عبد نه مالکیت برش تصویر نشه، اینکه نمیشه که، اینکه نمیشه که، نه تخصیص، اینکه مفروغ و نقل اینه که اینجوری نیست که. خب اینم یه مثال دیگه، یه مثال دیگه وصیت عهدیه، جایی که وصیت عهدیه شده، وصیت کردن فلان چیز رو، وصیت عهدیه ای که مصالحه هم نداشته باشه، مصالحهش کلی مثلا باشه، گفتن اینو بدید نماز بخونم، برای من نماز بخونن، روزه بگیرن، امثال اینا، به مقداری که برای این وصیت عهدیه پول نیاز هست، میگن اینها مالک نداره. بله دیگه، اینا میگید مالک نمیدونن و از این جور شواهد که حالا من تو جلسه بعد، حالا الان گذشته وقت، میخوام عرض کنم که اصلا ما نحنفی بالاتر از این حرفا هست، اینجا حتما مالکیت نیست. حالا اینو توضیح میخوام جلسه بعد بدم، حالا بقیه احتمالات رو بعدا ملاحظه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد.